سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس پنجشنبه 25 سرطان 1405. حدوداً 30 دقیقه دوستان با شما هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. امروز هم درباره رخدادهای گوناگون صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. هشدار قرارگاه خاتم الانبیا نسبت به هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران. و سفر معاون کنسولی وزارت خارجه ایران به شرق افغانستان. دگروال ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی اظهار کرد در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تهی سرشار امریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنابر نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، در هم کوبیده خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکای جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامنسازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تأکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تهی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است. ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده دامن متجاوز را خواهد سوزاند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
محمد باقر قالیباف، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و رئیس مجلس ایران، هم در بیانیه تبیینی درباره جنگ و تحولات روز ایران گفت: باید بدانیم ما در یک جنگ جوهری و وجودی با آمریکا قرار گرفته ایم که هدف آن علاوه بر ساقط کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد اصلی جبهه حق و چند پاره کردن کشور عزیزمان ایران است. این راه برد دشمن تغییر نکرده است. قالیباف تصریح کرد، همانطور که قبلا نیز بارها گفتم، امریکا در هر زمان که بتواند به دنبال ضربه زدن به ایران و پیش برد منافع خود است و این محدود به جنگ، مذاکره یا فقط این رئیس جمهور فعلی امریکا نیست. پس نگاه ما هم در جنگ یا مذاکره باید بر اساس منافع و امنیت ملی واقع بینانه و بلند مدت باشد. لذا راهی جز تکیه بر توان خود و قوی شدن نداریم. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در بخش دیگری از بیانیه خود خاطر نشان کرد، تفاهم نامه زمانی معنا دارد که بندهای آن معتبر و در حال اجرا باشد. در غیر این صورت اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران از این متن انتفاع نبرد، ما نیز بر اساس سیاست چشم در برابر چشم که قبلا گفتم دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم و همانطور که این روزها شاهد هستیم، نیروهای مسلح ما مثل همیشه برای مقابله با تهاجم دشمن آزادی عمل کامل دارند. قالیباف تأکید کرد که مرز بین جنگ یا مذاکره با دشمن بر اساس امنیت و منافع ملی مشخص می شود و تشخیص استفاده از هر کدام از این ابزارها متناسب با اقتضای زمان و شرایط با ولی امر و فرمانده کل قوا است و همه ما وظیفه داریم متناسب با تکلیفی که نایب ولی عصر معلوم می کنن برای جنگ یا دیپلماسی یا هر دو تلاش کنیم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. اما دوستان، در روزهای اخیر مقامات امریکا به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور جنگ طلب امریکا در تازه ترین موضع گیری خود یادداشت تفاهم با ایران را یک آزمون توصیف کرده و مدعی شده که تهران به آن پایبند نمانده است. این ادعا همزمان با تشدید تنش ها در تنگه هرمز و اثرگیری حملات متجاوزانه امریکا مطرح شده است، شرایطی که بار دیگر اختلاف دو طرف بر سر مفاد نحوه اجرا و حدود تعهدات تفاهم را به کانون تحولات بازگردانده است. اکنون واشنگتن می کشد با برجسته کردن پاسخها و اقدامات ایران و کمرنگسازی نقش خود در تجاوزگری های اخیر، روایت مطلوبش از شکست تفاهم را به افکار عمومی و متحدانش تحمیل کند. در همین باره می خواهیم که تحلیل تقدیم حضورتان بکنیم از احسان صالحی، کارشناس ایرانی و آگاه مسائل سیاسی.
این تفاهم نامه خب 25 خرداد امضاش اعلام شد و برای 60 روز اعلام شد که مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی ادامه خواهد داشت. خب این یادداشت تفاهم بر مبنای اعتماد نبود، چون ما هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم. از گذشته نداشتیم، در طول یک سال اخیر که در جریان دو تا مذاکره به ما حمله شد و کلاً سلب اعتماد اتفاق افتاده. روی کردی که در یادداشت تفاهم بود چی بود؟ روی کردیم بود که ما گام به گام جلو میریم، یک سری اقدامات ما باید انجام بدیم، یک سری اقدامات طرف مقابل باید انجام بده و در جریان این اقدامات که در طول این فرجه 60 روز اتفاق میفته، مذاکرات هم برای رسیدن به توافق بعدی ادامه خواهد داشت. در تهران حالا صحبت‌های آقای قالیباف هست، مسئولین دیگه کشور هم بهش اشاره کردن، تو این مدت تقریبا هیچ کس امیدوار به این نبود که طرف مقابل آمادگی این رو داره که بره به سمت یه توافق نهایی و نگاه‌ها در تهران به این یادداشت تفاهم استفاده به عنوان یک فرصت بود، یک فرصت تنفس بود اصطلاحاً. البته خب ممکنه یکی بگه که در طرف مقابل هم این فرصت ایجاد شده یا نشده، بله این هم هست، منتها ظرفی که ما داشتیم و ظرفی که ما داریم به یک معنی برای تنفس، این ظرف در مقیاس و در مقایسه با اقتصاد بزرگ دنیا ظرف کوچیکتریه و این زودتر پر میشه، یعنی در مجموع این فرصت تنفس بیشتر به نفع ما کار میکرد. خب اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که تعهدی که ما داخل این یادداشت تفاهم داشتیم یک بند تقریبا بیشتر نبود و بند 5 بود که مربوط میشد به این که در یک دوره 30 روزه و بعد دوره یک ماهه بعد از اون ایران میره به سمت اینکه عبور و مرور کشتی ها رو طبق ترتیبات ایرانی به دوره قبل از جنگ بتونه برگردونه، از طریق مین زدایی و اقداماتی برای ایمنی اونجا لازم هستش انجام بشه. تعهدات طرف مقابل در حوزه رفع محاصره دریایی، ویو تحریم‌های نفتی، آزاد کردن سرمایه های ما و دارایی های ما که بلوک شده، این تعهدات طرف مقابل بود. مذاکرات شروع شد، در خلال این شروع این یادداشت تفاهم مذاکرات برای مرحله بعدی هم شروع شد. اتفاقی که توی این دو سه هفته اخیر افتاد و اینجا جایی بود که ما باید می ایستادیم و ایستادیم، این بود که خب آمریکایی‌ها دیدن که اهرم مهم ما در این جنگ اهرم تنگه هرمز بوده. ما توی این جنگ 40 روزه اتفاقی که افتاد، کاری که تونستیم بکنیم این بود و این درس آموخته ما به نظرم از جنگ دفاع تحمیلی خودمون، 8 سال دفاع مقدس خودمون، جنگ آمریکا در عراق، جنگ خلیج فارس، به نظرم مجموع اینها این بود که اگر که قراره که جنگی به ما تحمیل بشه، این جنگ نباید به ترتیبی پیش برود که اقتصاد جهانی از اون برکنار باشه و هیچ احساسی، هیچ سنسی نسبت به این جنگ نداشته باشه، احساس بکنه که جنگ اینجا جریان داره، یه زد و خوردی هست، آسیب‌های ایران داره می‌بینه، خسارتایی داره می‌بینه، خسارتایی هم می‌زنه، ولی مابقی دنیا ایزوله است، هیچ مشکلی براش پیش نمیادش. این طراحی جنگ منطقه‌ای شاید از سال‌ها قبل راجبش فکر شده بودش در داخل ایران. آقای سردار سلشکر صفوی چند روز پیش یک ویدئویی از ایشون منتشر شد، ایشون گفت که سال 1390، یعنی 15 سال قبل، که حالا تو اون مقطعی ایشون فرمانده سپاه نبوده، یعنی حدود مثلا 4 سال بوده از دوره‌ای که از فرمانده سپاه ایشون می‌گذشته، ایشون گفتن که رهبر شهید انقلاب به من گفتن که درباره بحث جنگ منطقه‌ای و تنگه هرمز مشخصاً طرح بیارید، که مفصل کار شد، طرح خدمت ایشون داده شد و ایشون هم ارجاع دادن به صدات کل نیروی مسلح. حالا قاعدتاً غیر از این باز هم کارهای مختلف و طرحهای مختلف فکر شده بوده و انجام شده بوده. من اونقدری که در جریان هستم، مثلا سردار سلشکر شهید غلامعلی رشید مفصل روی این موضوع توی قرارگاه خاتم الانبیا کار کرده بودن. بنابراین ما برای همچین روزی آماده بودیم و آمادگیامون رو ایجاد کرده بودیم. رهبر شهید انقلاب هم که در سخنرانی 12 بهمن فرمودن، گفتن که اگر که این بار جنگ اتفاق بیفته، جنگ منطقه‌ای خواهد بود. یعنی حتی ما در اینکه محاسبات دشمن یه وقت دچار اشکال نشه، اینو به ایشون وعده هم داده بودیم که اگر که این کار، حالا اینکه اینو باور کردن نکردن یه بحث دیگه است، ولی ما آمادگی داشتیم و این کارو شروع کردیم از روز اول. اتفاقی که افتاد همین بود. اتفاقی که افتاد این بود که اقتصاد جهانی به مرور هم در زمینه انرژی هم در زمینه کالاهای اساسی دوچار یک توقف و به مرور دوچار یک اخلال جدی شد و این باعث شد که فشار جهانی، که حالا اون فشار جهانی یه بخشیش فشار داخل خود آمریکا هم بودش، روی دولت آمریکا سنگین بشه، به این معنی که خب یا این جنگو تموم کن یا یه فکری به حال این تنگه هرمز بکن، یا این تنگه رو باز کن. خب آمریکایی‌ها در طول همون جنگ از روز اول تمرکزشون رو گذاشتن روی زدن دارایی‌های راهبردی نظامی ایران در نوار جنوبی. اگه شما ملاحظه کرده باشید، از همون روز 9 اسفند یه بخش عمده‌ای از بمباران‌ها روی همین نوار جنوبی ما هست که داره اتفاق می‌افته و زدن شناورها، جایی که اینا احساس می‌کردن که از اونجا پرتاب‌ها انجام میشه. خب این جواب نداد، یعنی در حدود مثلا 40 روز این جنگ ادامه پیدا کرد. ما تا روز آخر داشتیم شلیک می‌کردیم از مناطق مختلف و تا روز آخر تنگه هرمز دچار اخلال جدی بود و آمارهایی که مراکز داده جهانی از عبور و مرور توی این منطقه منتشر می‌کردن و می‌کنن کاملا گویای این هست که آمریکایی‌ها با جنگ نتونستن تنگه هرمز رو باز بکنن. یعنی جنگ معلوم شد که هم ایران راه حل نظامی نداره از نگاه آمریکایی، هم تنگه هرمز راه حل نظامی به این معنی نداره. همین دیروز جید ونس مصاحبه‌ای که کرده با یکی از این یوتیوبرهای آمریکایی، اونجا یه مصاحبه 3 ساعت است، 30 دقیقه از این مصاحبه مربوط به ایرانه. توی همین مصاحبه اشاره میکنه، میگه اینایی که به من میگن که چرا رفتی مذاکره داری میکنی و متهم میکنن که مذاکره با ایران روی کرده درستی نبوده، خب اینا راه حلشون برای اینکه به کشتی ها توی تنگه هرمز حمله نشه چیه؟ ببین، پس تنگه هرمز تبدیل شد به یک اهرم بسیار مهمی و یک ابزاری که ایران یه ظرفیت بالقوه بود که در اختیارش بود فعال نکرده بود. این جنگ باعث شد فعال بشه و تبدیل بشه به یک اهرم قدرت جدید برای ایران که همه دنیا دارن اثرش رو می‌بینن دیگه، و یک تهدید معتبر، یعنی یه تهدید معتبری که شما هر لحظه اراده بکنی، هر زمان دیگه که اراده بکنی، میتونی اینو فعال بکنی و ازش استفاده بکنی. خب آمریکایی‌ها رفتن به این سمت که اول تو مرحله یادداشت تفاهم و توافق این کار رو بتونن از طریق سیاسی یک توقفی بهش بدن و بتونن تنگه رو به حالت عادی برگردونن، اما همزمان چون این تفاهم یک بازه موقت داره و قراره که به یک زمینه‌ای باشه برای یک توافق بعدی. خب اینا رفتن به این سمت که اگه قرار باشه توافق بعدی باشه، خب ما باید این اهرم از ایران بگیریم. یعنی توی اون مذاکرات ناظر به توافق بعدی بگیم که خب اهرم تو چی بود؟ مثلا یکی از مهمترین اهرم‌ها تنگه هرمز بود دیگه. خب اینو که ما باز کردیم و رفتن به سمت این که زون جنوبی که به سمت ساحل عمان میشه رو با ترتیباتی برن به سمت این که اون رو باز کنن و به دنیا اعلام کنن که خب عبور عمومی رو اینجا داره انجام میشه دیگه. ایران بخواهد یا نخواهد فلو دریایی از اینجا برقراره، جریان کشتی ها از اینجا برقراره و مشکلی نداره. خب این اتفاق توی این حدود دو هفته اخیر شکل گرفت. ما اولا باید در مقابل این واکنش نشون میدادیم، چون که عرض کردم مهمترین ابزار ماست و اگر که ما این کار رو نمی کردیم، اگر که قرار بود همینجور به تماشای این ماجرا بنشینیم، حتما در توافق بعدی ابزارمون رو از دست داده بودیم. علاوه بر این، وقتی که شما از خودت در صیانت از ابزارهات حمیت و شجاعت و برنامه نشون نمیدی، این محاسبات طرف آمریکایی رو میبره به این سمت که در سایر حوزه ها هم میتونه شما رو عقب برونه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وحید جلالزاده معاون کنسولی وزارت خارجه ایران که به کابل سفر کرده، سفری هم داشت به جلال آباد ننگرهار و از جمله دیدار داشت با محمد نعیم آخوند والی ننگرهار. آقای جلالزاده گفت که ایران میخواهد تعاملات اقتصادی خود را با حوزه شرق افغانستان افزایش دهد و تجارب خود را در بخش‌های مختلف با مسئولان این حوزه شریک سازد. وحید جلالزاده تأکید کرده ننگرهار در فاصله دوری از ایران قرار دارد، اما اکنون وقت آن فرا رسیده که فاصله مانع همکاری های مشترک نباشد. آقای جلالزاده از مرکز تشخیص و کنترل بیماری قند خون خاتم‌الانبیا که با کمک مالی و فنی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده هم بازدید کرد. محمد نعیم آخوند والی ننگرهار هم ابراز قدردانی کرده از همکاری های ایران با افغانستان و گفته ایران در هر شرایط دشواری مردم کشور ما را تنها نگذاشت و اکنون نیز هیئت حاکمه افغانستان در کنار دولت و مردم ایران قرار دارد. چنانچه در جریان هستید، وحید جلالزاده معاون کنسولی وزارت خارجه ایران برای شرکت در پنجمین نشست کنسولی ایران افغانستان چند روز قبل سفری داشت به کابل و این نشست برگزار شد. سفری هم چنانچه اشاره شد به جلال آباد ننگرهار داشت. در جلال آباد همکار ما آصف شینواری گفتگوی انجام داده با آقای جلالزاده، دعوت میکنم بشنوید.
خدمت جناب وحید جلالزاده معین محترم کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار داریم. شما امروز نشستی با ملا محمد نعیم اخون والی ننگرهار داشتین. در ابتدا اگر بگوین که چطور یافتین این نشست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جوبید نشسته کمیسیون مشترک کنسولی به کابل سفر کرده بودم. خب ملاقات خیلی خوبی با وزیر محترم امور خارجه آقای متقی خان داشتیم و همچنین همتای خودم آقای دکتر نعیم. همکاران ما رو مواد صورت جلسه کنسولی مشترک ایران و افغانستان کار کردن که امروز یا فردا این رو به امضا خواهیم رسوند که غالبا مسائل و مشکلات کنسولی دو کشور رو مورد بررسی قرار بده و راه حل هایی برای حل و مشکلات پیدا بکنه. خب خیلی علاقمند بودم که در این سفر به ایالات یا ولایت ننگرهار بیام به مرکزیت جلال آباد. ملاقات خیلی خوب با والی جلال آباد داشتیم من اشاره کردم که با آبادگی داریم که در حوزه های اقتصادی و حتی مسائل شهری تجربیات خودمون رو در اختیار دوستان و برادران خودمون در این ولایت قرار بدیم. ازشون تشکر کردم برای دعوت از باول استاندار یکی از استانهای شرقی جمهوری اسلامی و اعزام یک هیئت اقتصادی و سرمایه گذاری به استان کرمان با اشتراکات خیلی زیادی با برادرانمون در افغانستان داریم و درسته این ولایت از لحاظ بعد مسافت با مرزهای ایران فاصله داره، اما این روزها دیگه بعد مسافت موضوعیت نداره و ما میتونیم در حوزه‌های متعددی با هم دیگه کار بکنیم. کنسولگری ما در جلال آباد اصلا برای این موضوع تأسیس شده و انتظار ما هم از کنسولگری رشد و گسترش روابط اقتصادی سیاسی و فرهنگی دو منطقه است.
شما یادآوری هم کردین حوزه مشرقی افغانستان یکی از مناطق استراتژیک و خیلی مهم خوانده میشه در افغانستان، اینجا نمایندگی های سیاسی کشورهای پاکستان و هندوستان هم حضور دارند. شما یادآوری هم کردین برنامه مشخصی برای اتصال حوزه مشرقی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران به خصوص در بخش سرمایه گذاری، چون این منطقه سرشار از منابع طبیعی هم هست و فرصت های خیلی هم برای سرمایه گذاری خارجی دارن. برنامه مشخصی اگر ذکر بکنید جمهوری اسلامی ایران برای این منطقه چی است؟
ببینید با ان شاء الله باید در تهران پیگیری بکنیم، هیئت هایی از برخی از استان ها به این استان سفر بکنن که خب یکیش در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد. سرمایه گذاران و اهالی اوگاه های اقتصادی ایران باید بیاد و با مسئولین این ولایت از نزدیک ملاقات بکنن. همون حسی که من امروز گرفتم آمدم دیدم و باید در تهران پیگیری بکنیم و پیشنهادم اینه که هم گروه های اقتصادی و هیئت های اقتصادی ما به این ولایت سفر بکنن و هم عناصر اقتصادی و افرادی که در حوزه تولید دارن کار میکنن باید بیان و تجربیات ایران رو از نزدیک ملاحظه بکنن.
شما از نشست پنجمین نشست کنسولی بین افغانستان و ایران یاد کردین، حتما در نشستی که با وزیر امور خارجه امارات اسلامی داشتین اونا درخواست های در خصوص تسهیلات برای امور کنسولی داشتن، اگر از درخواست های اونا بگن چی میخواین، نه چی تسهیلات برای افغان های اینجا افغان های مقیم ایران میخواستن؟
قبلا ویزای جمهوری اسلامی و اتباع افغانستان به صورت گسترده داده میشد، این هم برای ما و هم برای دولت افغانستان ایجاد مشکلاتی میکنه. ما از سال گذشته این رو سامان‌دهی کردیم، الان در گروه های مختلف داریم ویزا میدیم، تجارت، حمل و نقل، دربان، تحصیل و کار، و به تعبیری اصطلاحمون اینه میگیم میزبان مسئولیت پذیر. ولذا این رو در این نشست با دوستانمون در کابل خیلی جزئی و خیلی صمیمانه مطرح کردیم. تقاضاهایی داشتن دوستان افغانستانی، از جمله اینکه مدت ویزای تجار رو با افزایش بدیم یا دانشجویان رو، که ما همه اینا رو توضیح دادیم و اون مقداری که در اختیار وزارت امور خارجه است اونها رو انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. ما برای این چند گروهی که عرض کردم هیچ مشکلی برای تسهیلات بیشتر نداریم و اگر انشاءالله این روشی که جدیداً اتخاذ کردیم خوب جلو بره میتونیم این رو گسترش بکنیم و حتی تعداد ویزاهایی که میدیم رو هم افزایش بدیم.
یک نگرانی که در حوزه مشرقی با مردم وجود داره این است که مثلا در بخش صدور ویزای کار بیشتر توجه به مناطق و استانهایی که در نزدیک مرز با جمهوری اسلامی ایران هستند و یا همزبان با ایران هستند ترجیح داده می شود، با این مردم چه کار می شود بکنید؟
ببینید با که برامون تفاوت نداره، ما که نمیریم کار پیدا بکنیم، اونها به ما مراجعه میکنن، چه در جلال آباد، چه در مزار شریف، چه در هرات، هر کسی که مراجعه بکنه یا با در اون شرکت های کار ثبت نام بکنه از نظر ما منطقه فرق نمیکنه. فقط به خود اتباع افغانستانی از اون مسیران یعنی از این استان هم برای درمان، برای تحصیل، برای تجارت به ایران سفر کنن از دیدگاه ما هیچ تفاوتی با ولایات دیگه نداره و همین سرویس و خدمات رو به همین جا هم ارائه میکنه.
با عنوان سوال اخیر، در گذشته ها بورسیه های مشخصی برای دانشجوی افغانستان داده میشد، سهم مشخصی تعیین میشد. بورسیه ها حالا با مراوال سابقش ادامه داره؟ اگه دارد سهم مشخصی برای حوزه مشرقی در نظر است؟
ببینید، ما به این بورسیه ها به دولت افغانستان میدیم. این دولت افغانستان است که خودش تقسیم میکنه و به هر ولایتی اون مقداری که یه شرایطی داره. اما غیر از اون دانشجویانی هم که میتونن پذیرش دانشگاه ایران رو بگیرن میتونن بیان در دانشگاه ایران تحصیل بکنن. الان هزاران دانشجوی افغانستانی در دانشگاه ایران مشغول تحصیل هست.
جمعه خان فاتح، فرمانده محلی طالبان در بدخشان، پس از انتشار گزارش‌های درباره اختلاف با رهبری طالبان، اکنون به کابل آمده و این گزارش‌ها را رد کرده. زهرا سلطانی در کابل گزارشی در این باره دارد.
پس از گزارش‌های منتشر شده درباره اختلافات میان حکومت طالبان و جمعه خان فاتح، فرمانده محلی حکومت طالبان در بدخشان و معاون پیشین والی طالبان در زابل، وی به کابل آمده و با شماری از مقام‌های ارشد حکومت طالبان از جمله مسئولان ارگ و برخی نهادهای حکومتی دیدار کرده است. جمعه خان فاتح در اظهاراتی گزارش‌های مربوط به اختلاف با رهبری حکومت طالبان را به طور کامل رد کرد و گفت که دلیل ترک وظیفه‌اش در زابل این بوده که با زبان پشتو آشنایی نداشتم و مردم زابل نیز فارسی نمی‌دانستند. از همین رو به گفته او ارائه خدمات به گونه مطلوب ممکن نبود و افزوده که مدتی را برای استراحت در خانه سپری خواهد کرد و هر زمان که رهبران حکومت طالبان لازم بدانند در هر سمتی که تعیین شود آماده خدمت خواهد بود.
تقریبا یک ماه در ولایت زابل، در معاونیت ولایت زابل ایفای وظیفه کردیم. بعد از اینکه به طرف بدخشان رخصتی رفتیم، نسبت مشکلاتی که داشتیم که یکی از جمله مشکلات ما این بود که ما با پشتو آشنایی نداشتیم و او برادرها با فارسی آشنایی نداشتن، همین نشد افهام و تفهیم. بعد خلاصه یکی از دلایلش همین بود که بعد خلاصه و مشکلات تنهایی خانه و ما خودم هم که است صحت منچنانی خوب نبود و اثر عملیات دشمن دستی چپم معیوب هست، کار نمیکنه و همچنان علخشم. بعد امی باعث شد که بعد ما رفتیم بدخشان، باز از جا استفاده دادیم که امی که افهام و تفهیم نشه و با او قسمی که لازم هست خدمتم نمیشه.
او همچنین تاکید کرده که هیچ گونه اختلافی با رهبری حکومت طالبان ندارد و گفته برای برپایی حکومت طالبان یک دست خود را از دست داده و اگر لازم باشد برای حفظ این نظام حاضر است بار دیگر نیز فداکاری کند.
در کل خو مشکل همی بود، دیگر مشکل نبود و باز ما خواست نسبت همی وضعیتی سهیم مدتی را در خانه باقی بمانم که همی صحتم یک کمی تداوی شو و خوب شوم. باز بعد از او جایی که بزرگان لازم میبینن باز ما انشالله در خدمت هستیم. مرجوی کراوانمان بکنم ما فعلا الحمدلله در ارک ریاست جمهوری با لوی سیبا، با وزیر سیب اقتصاد و با بعضی از دوستا که با رئیس الوزراء سیب دیدار کردیم حضور داریم. چیزی که در رسانه ها پخش نشر می شد ما او را به شد مدرد می کنم و به دور از حقیقت است. هیچ مخالفتی ما نمی داشته باشیم و نداشتیم. ما به خاطر آوردی نظام امارت اسلامی پیشتر از صحت خود یاد کردیم که یک از خود را از دست دادیم و انشاءالله ما به خاطر بقای نظام آماده هستیم که بعد خلاصه باز هم از دیگری خود را از دست بدیم. اما سر صدا و شایعات بالا شد، باز ما را بزرگا خواستن آمدیم بعد خلاصه که در مرکز یکی بزرگا باز هر جایی که لازم ببینن ما آماده خدمت برای نظام من هستیم و می باشیم و انشاءالله خواهیم بود. در بدخشان خیلی الحمدلله که همه امی نورهای امنیتی در اوجا که از طرف امارت اسلامی هستن مستقر هستن، هیچ مشکلی در بدخشان وجود نداره و هیچ مشکلی نمی بوده باشد.
این در حالی است که پیش از این گزارش هایی درباره بالا گرفتن اختلافات در بدخشان منتشر شده بود. بر اساس این گزارش ها هیئت هایی از کابل از جمله ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان برای بررسی وضعیت به بدخشان سفر کرد. همچنین پیشتر فصیح الدین فطرت لویدرستیز نیروهای مسلح حکومت طالبان این گزارش ها را رد کرده و گفته بود که هیچ اختلافاتی در میان مقام های حکومت طالبان وجود ندارد. با این حال در سالهای گذشته نیز گزارش‌ها و انتقادهای درباره اختلاف نظر میان برخی از مقام‌های حکومت طالبان منتشر شده بود، اما این اختلافات تا کنون به شکاف علنی و پایدار در رهبری این حکومت منجر نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب دوستان جان، تشکر و سپاس از این کمرای ما بودید. فردا جمعه است، برنامه نخواهیم داشت. انشالله سر از شنبه بازم خدمتان خواهیم بود با تقدیم برنامه انعکاس. آدرس سایت ما پارسوده.ir/داری. خدا نگهدار.